به وخت شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. سنزاده صاحب استودیو کې در سنزاده صاحب تللی مشه.
تشکر شما هم خسته نباشین کرام صاحب. سلام، ساعت 6:30 عصر به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 105.5 هستید. شما را به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در صدر مطالب ما میشنوند که یافته‌ها نشان می‌دهد که شورای ملی افغانستان آسیب پذیری های از فساد اداری داشته است. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سرطان محمد سرور پیشکش میکند و بعداً در ادامه گزارشات دیگر را خدمتتان پیشکش میکنیم.
کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان تاکید می‌کنند. یک تن از قوماندانان خیزش مردمی در پکتیا در انفجار امروز در گردیز کشته شد. مهاجمان مسلح ناشناس دو سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در نزدیکی سرحدات پاکستان کشتند. و مردم اوکراین برای انتخاب پارلمان جدید کشور خود رأی می‌دهند. مشروع اخبار. کمیسیون های انتخاباتی افغانستان پس از دو روز نشست در یک اعلامیه مشترک اظهار داشتند که برگزاری انتخابات در ششم ماهی میزان حتمی است. اعلامیه مشترک کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که مشکلات فرارای این انتخابات شناسایی شده و برای رفع آن گام های برداشته خواهند شد. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که کمیسیون های انتخاباتی زمینه مشارکت گسترده مردم در انتخابات را فراهم می کند.
رهبری جدید کمیسیون ها برای برگزاری انتخابات 1398 تا کنون توانسته پلان عملیاتی، استخدام، طرز العمل ها، لوایح مربوط را برای پیشبرد پروسه انتخابات تهیه و تصویب نمایند.
خانم نورستانی می افزاید که برگزاری انتخابات شفاف و سرتاسری می تواند زمینه صلح و آرامش را برای مردم تأمین کند. انفجار نیرومند شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا را تکان داد. عبدالعلی صحیح معاون والی پکتیا بر رادیو آزادی گفت که در این حادثه عزیز احمد از قوماندانان خیزش مردمی این ولایت کشته شده است. وی گفت که این حادثه ناشی از موتربم بوده و در نزدیکی شفاخانه حوزوی پکتیا و پوهنتون این ولایت رخ داده است. در این حال رئیس شفاخانه حوزوی پکتیا بر رادیو آزادی گفته است که یک کشته و 6 زخمی از این رویداد به شفاخانه انتقال داده شده اند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. محکمه استیناف کابل حبس 30 سال برای هر یک از دو متهم در قضیه اختطاف و قتل مهسا خردسال را تایید کرد. سجاد آقا و روح الله قبلا از سوی محکمه ابتداییه محکوم شده بودند. آنها متهم شده بودند که مهسای 6 ساله را در ماه هوت سال گذشته در کابل اختطاف و سپس کشتند. اختطافچان در بدل رهایی مهسا از خانواده وی 3 لک دلار تقاضا کرده بودند. این واقعه بازتاب وسیع در شبکه‌های اجتماعی و خشم و انزجار گسترده مردم را به دنبال داشت. محکوم شدگان حق استیناف به سر محکمه دارند. پلیس پاکستان میگوید مهاجمان امروز به یک پوسته تالاشی پلیس در ایالت خیبر پختونخوا تیراندازی کرده و سپس در ورودی یک شفاخانه را که زخمیان به آنجا انتقال شد منفجر ساختند که در مجموع 8 نفر به شمول 4 پلیس کشته و 30 تن دیگر زخمی شد. سلیم ریاض قماندان پلیس دیره اسماعیل خان بر رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی چنین گفت: ما یک نقطه تالاشی داریم در منطقه کتله سیدان در سرک دربند. در آنجا سپاهیان ما در وظیفه بودند. در سنگرها 2 نفر آنها هدف قرار گرفتند. وقتی که شهیدان ما به شفاخانه انتقال داده شد، در آنجا یک زن چادری پوش که مواد انفجاری با خود داشت در کمین بود. در شفاخانه 2 پلیس و 4 غیر نظامی شهید شدند.
2 پلیس والا شهیدند و 3 پکی سیویلین شهیدند.
مقامات میگویند که شمار تلفات شاید افزایش یابد. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حملات را ادعا کردند. تلویزیون دولتی ایران میگوید مهاجمان مسلح ناشناس دو سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در نزدیکی سرحدات پاکستان کشته و دو تن دیگر را زخمی ساختند. ولایت سیستان بلوچستان در جنوب شرق ایران در گذشته نیز شاهد برخوردهای شبه نظامیان سنی مذهب و قاچاقبران مواد مخدر با نیروهای دولتی بوده است، اما تلویزیون دولتی ایران بدون تفصیلات بیشتر مسئولیت این حمله را که دیروز رخ داد به تروریستان نسبت داد. در یک خبر دیگر از ایران، مقامات این کشور میگویند همه 23 عمله کشتی برتانیایی که از سوی ایران متوقف ساخته شده سالم و در وضعیت صحی خوب قرار دارند. علی مراد عفیفی پور، مدیر عمومی اداره بنادر و دریانوردی ولایت هرمزگان گفت که این کشتی در بندر عباس لنگر انداخته و همه عمله آن خوب و صحتمند میباشند، ولی افزود که سرنوشت ایشان به همکاری آنها با مقام مقامات ایرانی وابستگی دارد. لندن میگوید این کشتی نفتکش در آبهای عمان فعالیت قانونی داشت و بازداشت آن از سوی ایران را محکوم کرده است. و در حالی که مردم اوکراین امروز در انتخابات پارلمانی رای میدهند، رئیس جمهور این کشور میگوید که پارلمان جدید باید معافیت اعضای خود در برابر محاکم را لغو سازد. در نتیجه این انتخابات معلوم خواهد شد که رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی که در انتخابات ریاست جمهوری دو ماه پیش برنده شد میانه مردم چه اندازه محبوبیت دارد. آقای زلنسکی به خاطر انتخاب شد تا اوکراین را که از چندین سال با مشکلات اقتصادی، فساد اداری و جنگ با جدایی طلبان مورد حمایت مسکو روبروست و یک استقامت جدید سوق دهد. نظر سنجی ها نشان می‌دهد که آقای زلنسکی طنز پرداز سابق هنوز هم محبوبیت خود را میان مردم تا حد زیاد حفظ کرده است. پایان اخبار.
خبرخور از رادیو آزادی شنیدین. این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. یافته ها یک تحقیق نشان می دهد که شورای ملی افغانستان آسیب پذیری های از فساد اداری داشته است. یک تن از مسئولان کمیته نظارت و ارزیابی، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری،
یک وکیل میره به نظارت یک پروژه، وکیل پلان نداره که این پروژه چی وقت شروع شده بود، چی وقت ختم میشه، و بعد از او وکیل میره از پروژه نظارت میکنه و راپور نشته میکنه.
میوند روحانی رئیس اجرایی این کمیته. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در مورد کشته شدن گروهی از کماندوهای افغان بررسی های همه جانبه را انجام میدهد. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع:
بدون شکر عملی که صورت میگیره و دو عملی که به نظامیان چه غیر نظامیان تلفات ورود میشه، ما او عملات مورد ارزیابی قرار میدیم.
سازمان ملل متحد میگوید که از توافق صلح در افغانستان حمایت میکند که برای همه قابل قبول باشد. این گزارش ها و گزارشات دیگر را هم در این مجله خبری برای تان داریم. همراهی مان کنید. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شما. این هم نخستین گزارش برنامه. یافته‌ها نشان می‌دهد که شورای ملی افغانستان آسیب پذیری‌های از فساد اداری داشته است. در تازه‌ترین گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا میک آمده است که شورای ملی افغانستان در مورد شکار فساد اداری شده است. نصرت پارسا در این باره گزارش می‌دهد.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری پس از یک سال بررسی و پژوهش از بادهای وجود فساد اداری در شورای ملی پرده برداشته است. بر اساس تازه‌ترین گزارش این کمیته که در آن با 42 تن از اعضای ولسی جرگه، نهادهای جامعه مدنی و مقامهای دولتی گفتگو شده، شورای ملی افغانستان در سالهای اخیر در بخش فساد اداری آسیب پذیری‌هایی را داشته است. هرچند در گزارش به گونه مستقیم بر رشوت ستانی پرداخته نشده، اما در آن آمده است که روند نظارت شورای ملی از کارهای حکومت غیر مؤثر بوده و نیز برخی از وزرا قربانی تمایلها و تضادهای برخی از وکلا می شوند، به میز استیزا و استجواب کشانیده می شوند. در گزارش 72 صفحه این کمیته همچنان آمده که در برخی موارد سریعت فرمانهای تقنینی رئیس جمهور از سوی مجلسین شورای ملی بررسی نمی شوند. ثبت نکردن دارایی های برخی مجلس مورد دیگری است که در این گزارش با آن ساخته شده است. گزارش همچنان به چگونگی برداشت اعضای شورای ملی با مورد معافیت اشاره کرده نگاشته است که در مواردی که برخی نمایندگان جرم را نیز مرتکب می شوند مورد پیگرد قرار نمی گیرند. مورد درشت دیگر در گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری این است که برخی نمایندگان به شما پروژه های قراردادی لابیگری می کنند و نیز هنگام استیزا یا دادن رأی اعتماد به نامزد وزرا برای شمار نامزدان به لابیگری بپردازند. میوند روحانی رئیس اجرایوی این کمیته میگوید ممکن در عقب برخی این لابیگری ها موضوعات پولی نهفته باشد.
یک وکیل میره به نظارت یک پروژه، وکیل پلان نداره که این پروژه چی وقت شروع شده بود، چی وقت ختم میشه و بعد از او وکیل میره از پروژه نظارت میکنه و راپور نوشته میکنه. با قراردادی میگه که سرک باید امسال خلاص میکردین. چرا خلاص نشده؟ نا میگن که امسال به خاطر خلاص نشده که در قرارداد نوشته نیست که باید امسال خلاص شوه. اونجا بالاش نوشته میکنه که وزارت قرارداد غیر قانونی داده فلان. راپور منفی نوشته میکنه. اینجا ما میبینیم که آسیب پذیری وجود داره. یعنی چرا باید یک نفر راپور منفی نشه کنه؟ چرا باید یک تیمی که میره به نظارت پلان عملی پروژه نداشته باشه؟
یافته های گزارش همچنان نشان می دهد که دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای نهادها دشوار است و به همین علت تهیه این گزارش نیز یک سال را در بر گرفته است. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری برای بیرون رفت از آسیب پذیرهای شورای ملی از فساد اداری 42 سفارش را پیشنهاد کرده است. رئیس نهاد میگوید شورای ملی و وزارت دولت در امور پارلمانی باید برای عملی کردن سفارشات آنان دست به کار شوند. در همین حال ولسی جرگه افغانستان گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری را به گونه کامل رد نمی کند و آن را منصفانه نیز نمی داند. عرفان الله عرفان نایب منشی این جرگه:
ضرورت باید که تحقیقات باید معیاری باشه و روی اسناد باشه. کدام کمیته ارزیابی که چنین گزارش را پخش کردن ما کندت نمی کنیم، ولی چون افغانستان است و جامعه افغانی هم ما درک می کنیم که مشکلات خود ما داریم در هر موضوع و هر مسئله، ولی به نوان از این که ما همه ملامتی را به این دازیم که پارلمان ناکاره و بیکاره است و فساد به اوج رسیده و ده ها مورد دیگر، فکر میکنم که این هم از انصاف دور خواهد بود.
آقای عرفان اما سفارشات کمیته یاد شده استقبال بیکرد، میگوید در صورت موجودیت مشکلات در شورای ملی آنان این سفارشات را عملی خواهند کرد. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نیز گفته که آنها تا دو سال آینده سفارشاتشان را پیگیری خواهند کرد که آیا عملی میشوند یا نه.
شنونده های عزیز، در این گزارش شما شنیدیم که هفته های کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری آمیک نشان داده که در شورای ملی افغانستان آسیب پذیری های از فساد اداری داشته است. در رابطه با موضوع فساد گزارش دیگری را خدمتتان پیشکش میکنیم و در این مشنن که دو سه های کمیشنران پیشین کمیسیون مستقل انتخابات با مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری سپرده شدند. جمشید رسولی سخنگوی اداره لوی‌سارنولی با تایید این خبر میگوید که لوی‌سارنولی بررسی هایش را در این زمینه با اتکا به شواهد و اسناد معتبر انجام داده است. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
قصه ناتمام بحران انتخابات سال 2014 میلادی. در حدود 6 ماه از برکناری کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی و معرفی آنان به نهادهای عدلی و قضایی می گذرد، اما نهادهای قضایی تا کنون نتوانستند فیصله نهاییشان را در این زمینه اعلام کنند. در آخرین اقدام هم بر بنیاد گفته های لوی‌سارنولی افغانستان، پرونده های این کمیشنران برای فیصله نهایی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری فرستاده شده است.
مواردی که از طرف محکمه به هدایت داده شده بود، او هم از جانب هیئت معزز تکمیل شده و دوسته دوباره به محکمه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری غرض فیصله شرعی و قانونی فرستاده شده است.
لوی‌سارنولی 3 ماه پیش دوسیه های اتهام به فساد، تقلب و تخلف کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را برای فیصله نهایی به استر محکمه فرستاده، اما استر محکمه با گذشت 2 ماه به علت روشن نبودن صلاحیت هایش در این مورد خاص نتوانست فیصله صادر کند و آن را دوباره به لوی‌سارنولی مسترد کرد. اکنون که این دوسیه ها به آدرس مشخص تر تحویل داده شدند، شمار از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه می گویند این کمیشنران در فساد های میلیونی دست دارند و اگر استر محکمه در فیصله اش برای آنان مجازات عادلانه را در نظر نگیرد، جنازه عدالت را نیز باید خواند. دیوان نیازی یکی از این معترضان:
این کمیشنرها باید اجازه خود را ببینند، به خاطر از اینکه در آینده دیگر کمیشنرها مثل از یاور یک پروسی ملی را تباه برباد بدنام نکنند. اگر یا با جزای خود نرسند، و دیگه کمیشنر ها یک مثال میمانه، مثل که اون کمیشنر های سابق خیانت کردن، ظلمه کردن، میلیون ها دلار پیدا کردن، اون ها آزاد میگردن. یه باید یک تجربه شو با دیگه مردم و باید جزای خدا ببینه. از قضای عدلی و ارگان ها میخواییم که باید به یا جزا بده، به خاطر از اینکه یا بسیار تقلب کرده، این برنامه را بدنام کرد، این گنده تا نوزم جریان داره.
از سوی هم تأخیر در فیصله ستر محکمه و دست به دست شدن این دوسیه ها در 6 ماه گذشته انتقادها و نگرانی های را از سوی ناظران انتخابات به همراه شده است. رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید با این گونه تأخیرها در نهایی سازی پرونده های این کمیشنران از سوی باور مردم را به نهادهای عدلی و قضایی از میان میبرد و از سوی هم کسانی که در تلاش تقلب و فساد در انتخابات آینده هستند بیشتر برای انجام این کار روحیه میگیرند.
ما خواستار از این که پروسه هر چیز زودتر تکمیل شود. اگر این پروسه بعد از انتخابات باقی میمونه، دیگه فکر میکنم که او زمان دیگه زیاد کمک نمیکنه. حداقل پیش از انتخابات کمک میکنه که مردم آگاه شوند، در عین حال بدانند که کیهاد قضایا دست و عقبی خود داشتن و پروسه را به انحراف کشانیدن. اما در عین حال درس میشه، برای درس عبرت برای اعضای فعلی کمیسیون انتخاباتی که حداقل دست میکنن که در مسائل رسیدگی به انتخابات و قانون در اختیارشان قرار دادن سهلنگاری نکنن.
لوی سارنولی در حدود 2 ماه پیش پرونده های 495 تن را به شمول 12 کمیشنر کمیسیون، رئیس پیشین دارالانشا و رئیس تکنولوژی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند با فساد و تخلف های انتخاباتی به استر محکمه فرستاد که پس از مسترد شدن از سوی استر محکمه، حالا این دوسیه ها منتظر فیصله نهایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری است. خواستیم در این باره با سخنگوی استر محکمه، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری و نیز کمیشنران سابق دور شده سنهای انتخاباتی به تماس شویم، اما هیچ کدام آنان حاضر به گفتگو با رادیو زادی نشدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی رو روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. سازمان ملل متحد میگه که از توافق صلح در افغانستان حمایت میکنه که برای همه قابل قبول باشه. امنی محمد، معاون سرمنشی عمومی این سازمان، روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که باید در روند و بحث‌های صلح به تمام افغان‌ها بخصوص به خواست‌های زنان توجه شود. خانم محمد در سفر 2 روزه‌اش به کابل با مقامات افغان در مورد بحث‌های جاری صلح، حقوق بشر و مسئولیت حقوق زنان گفتگو کرده است. همیتنون و همکارم واصل وصال در استودیو با خود داریم و در مورد از این اظهارات معاون سرمنشی ملل متحد از او می‌پرسیم. سلام وصال صاحب، خوش آمدین. بفرمایید در رابطه با این نشست خبری جزئیات بتین.
بسیار تشکر سنزاده صاحب. قسمی که شما گفتین، سازمان ملل متحد در گفتگوها و بحث‌های صلحی که در این اواخر جریان داره تاکید بر این داره که کسان در این پروسه و در این بحث ها سهیم باشن و شریک باشن که از مردم افغانستان به شکل درست نمایندگی بکنن. و آمینه محمد که معاون سرمنشی ملل متحد است، اونا در یک نشست خبری امروز گفتن که در این پروسه باید دقت بیشتر صورت بگیره و کسانی که قربانی دادن در این اواخر باید دو نظر گرفته شو. همچنان سر موضوع مهمی که اینا بحث داشتن و گفتن که باید حقوق زنا و نگهداری دستاوردهای زنا است که باید بیشتر در این گفتگوها باید به او پرداخته شو و در نظر گرفته شو. خانم محمد گفت اونا گفتن که در پروسه صلح یکی از محوری ترین بحث ها موضوع حقوق زنان است و همچنان دستاوردهای عبدالسال است که باید او در نظر باشه. و همچنان اونا تاکید به این هم داشتن از سنزده سب که مردم نگرانی های دارن و تشویش های دارن که ممکن در پروسه صلح بعضی از گپای شوه که به توان مردم باشه و مردم از حقوق مردم به شکل درست در او بحثایی که در مسکو و در دوحه شد مانند از او یادواری نشوه. دیگه تاکید بیشتر بر حقوق زنان بود در این نشست. این یک سفر دو روزه بود که 4 نماینده از ملل متحد به افغانستان آمدند با رئیس جمهور، رئیس اجرایه و همچنان با دیگر مقامات گفتگو کردند در مورد موضوع صلح، حقوق بشر، حقوق زنان و همچنان مسائل دیگر. و بعدن اینا باز در روز دوم سفر خود به ولایت بامیان هم سفر داشتن، در اونجا هم با مقامات محلی صحبت ها و گفتگوهای داشتن.
بسیار تشکر همکارم واصل وصال بود که در رابطه با اظهارات معاون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد آمنه محمد گزارش میداد. شای عزیز و حال توجه کنید به گزارش وزارت دفاع افغانستان میگه در مورد کشته شدن گروهی از خواندهای افغان بررسی ها مجانب را انجام میده. همکارم نسیم شفق در این مورد جزئیات دارد.
رویده تانک کماندوی افغان در یک حادثه در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس نگرانی ها و پرسش های جدی را وزارت دفاع افغانستان میگوید که چگونگی وقوع این حادثه برایش پرسش برانگیز است. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که درباره این رویداد بررسی های دقیق و همه جانبه صورت میگیرد.
بدون شک حمله که صورت میگیره و دو حمله چی به نظامیان چی غیر ملفات وارد میشه، ما او عملیات مورد ارزیابی قرار میدیم و تحقیق میکنیم، خلاها نواقص پیدا میکنیم و تا در آینده جلوگیری صورت بگیرد.
شماری از دوشنبه هفته گذشته به هدف سرکوب مخالفان مسلح دولت به ولسوالی ناامن آبکمری ولایت بادغیس فرستاده شده بودند. مقام های محلی به خصوص اعضای شورای ولایتی بادغیس گفتند که 35 تن از این نیروها در درگیری با طالبان مسلح کشته شدند. پیش از این نیز تعداد از نیروهای کماندوی افغان در ولایت غزنی در جنگ با مخالفان مسلح دولت کشته شده بودند. هرچند وزارت دفاع افغانستان به علت آنچه اسرار نظامی خوانده می شود در مورد ارقام نیروهای کماندوی این کشور ابراز نظر نمی کند، اما در حال حاضر یک قول اردوی کماندو در قالب وزارت دفاع فعالیت دارد. جذب نظامیان به صفوف نیروهای کماندو با در نظر داشت توانایی‌های فیزیکی، صداقت، برخورداری از صحت کامل و پس از معلومات استخباراتی دقیق صورت می‌گیرد و از نیروهای مطرح در منطقه محسوب می‌شود. جنرال دولت وزیری از کارشناسان نظامی افغان با اشاره به این موضوع می‌گوید که نیروهای کماندو نباید در هر جنگ دخیل ساخته شوند. وی می گوید از نیروهای کماندو باید در هر جای کار گرفته نشود. آنان باید بر اساس گزارش های موثق کشفی و استخباراتی که جای و تعداد دشمن مشخص باشد حمله کنند. آنان باید حمایت زمینی و هوایی کامل و مداوم داشته باشند. با گفته آقای وزیری، ضعف مدیریتی و عدم معلومات دقیق استخباراتی در مورد عملیات ها سبب ایجاد مشکل و تلفات نیروهای کماندو می شود. در این حال عتیق‌الله امرخیل، یکی دیگر از کارشناسان نظامی، ضعف در قمانده و نبود هماهنگی میان مسئولین و نهادهای امنیتی را یکی از عوامل عمده تلفات نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای کماندوی افغان می داند.
شنونده های عزیز، گزارش دیگه را میشنوین که باشنده های بادغیز از افزایش تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های هوایی در این ولایت ابراز نگرانی میکنند. شاپور صابر همکار ما از ولایت هرات در مورد جزئیات دارد.
کسی دیگه شهید نشد از غیر من، خانواده ما شهید شد.
ناراحتی شدید از صدا و چهره آقا گل نمایان است. او دو دختر، دو پسر و خانمش را در حمله هوایی در منطقه موسوم به عکازی ها در ولسوالی بالامرقاب ولایت بادغیس جمعه شب از دست داده است. او میگوید که در این حمله هوایی دو طفل همسایه‌شان نیز جان باختند. آقا گل از نایه دست در این حمله هوایی به شدت آسیب دیده و به همین خاطر جهت تداوی به شفاخانه حوضوی هرات منتقل شده است.
تهران اومد 112 بمباری کرد. کسی دیگه شهید نشد. الان دیشب همه از خانواده ما شهید شد. 4 تا دختر بود، 2 تا پسر بود، 1 زن ما بود. خانه ما از بین رفت مثل زمین. نمی‌کنه که قبل اینجا دیوال بود.
حملات طالبان در بخشهایی از ولسواری به شدت ناامن بالامرغاب افزایش چشمگیر یافته است. باشندگان این ولسوالی میگویند که تمام این ولسوالی به استثنای کندک نیروهای اوی ملی در کنترل طالبان قرار دارد. محمد گل، محمد حسن و بهاءالحق باشندگان بادکیس میگویند که آمار تلفات افراد ملکی در حملات هوایی و زمینی در بالامرغاب زیاد است.
بسته یک ماه میشه ما همیم یه روز 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا همی تپلکا زنکه خوردو همی ملت کشته میشه.
همی تایره میای مردم خانه مردم بمبار میکنه ملت شخص کشته میشه. از نرای خارجی و داخلی ما همی تکازا دارن یه امنیت بیاره یه همون تکار تر کنه.
روزانه بمبار میشه، هوان زده میشه از شرکت دیگه هیچ معلوماتی نداره، فقط امترام که آمد مردم که دید یک 10 نفر جای نشسته باشد اینا بمبار میکنه میگه طالب است.
هفته گذشته جنرال اسکات میلر قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در سفرش به ولایت هرات بر جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات ها تاکید کرده بود. با این وجود هم افراد ملکی در جریان جنگ ها در افغانستان کشته می شوند. عبدالکفور ملکزی والی بادکیس تلفات غیر نظامیان در ولسوالی بالامرغاب را تایید می کند. او می گوید که طالبان از خانه های افراد ملکی به عنوان سپر دفاعی استفاده می کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و این هم رویداد خارج از کشور. امریکا 50مین سال روز نخستین سفر انسان به کره ماه تجلیل کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در مورد.
ایالات متحده امریکا از 50مین سال روز نخستین سفر انسان به کره ماه تجلیل کرد. نیل آرمسترانگ فضانورد امریکایی نخستین انسانی بود که به تاریخ 20 جولای سال 1969 میلادی اولین گام را به سطح مهتاب گذاشت. نخستین سخنان نیل آرمسترانگ بعد از گذاشتن اولین گام بر روی سطح مهتاب این بود: این یک گام کوچک برای انسان، یک گام خیلی بزرگ برای بشریت است. مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا در مراسمی که به این مناسبت در مرکز کندی در اداره ملی تحقیقات فضایی امریکا در ایالت فلوریدا برگزار شده بود، این رویداد را یک گام خیلی مهم برای همه بشریت خوانده، با اشاره به فضانوردان امریکایی که در نخستین سفر انسان به کره ماه سهم داشتند گفت: امروز ما با آن مردان افتخار میکنیم. امریکا همیشه از فضانوردان اپولو قدردانی خواهد کرد. آنها همه قهرمانان بودند. سه جمهور امریکا همچنان گفت سفر اپولو 11 به مهتاب در قرن 20 شاید یگانه رویداد باشد که در قرن 30 نیز مردم آن را به یاد خواهند آورد. در مراسمی که 20 جولای در اداره ملی تحقیقات فضایی امریکا یا ناسا در ایالت فلوریدا برگزار شده بود، فضانورد امریکایی باز آلدرین که بعد از نیل آرمسترانگ به سطح مهتاب قدم گذاشت، محل و تجهیزات را به مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا نشان داد که اپولو 11 در سال 1969 میلادی از آنجا به فضا پرواز کرده بود. باز آلدرین 89 ساله و مایکل کالین 88 ساله دو فضانورده اند که در نخستین سفر انسان به کره مهتاب با نیل آرمسترانگ همراه بودند. نیل آرمسترانگ که در سال 2012 میلادی به سن 82 سالگی وفات کرد، در ماه اگست سال 2011 میلادی به افغانستان نیز سفر کرده بود. آقای آرمسترانگ در جریان مسافرتش به افغانستان با نیروهای آمریکایی مستقر در آن کشور و تعداد از محصلان پوهنتون هوایی افغانستان نیز ملاقات کرده، خاطراتش را از سفر مهتاب برای آنها قصه کرد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این مجله خبری از رادیو آزادی. تا فردا ساعت 7 صبح که باز هم در خدمت قرار بگیریم، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.